السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على خدا رو شاکریم که بار دیگه توفیق شد در خدمت شما عزیزان باشیم. در جلسه گذشته عزیزانی که حضور داشتن، بحثی رو عرض کردیم در ضرورت فراگیری روش‌ها و تأکید بر این که در مسیر طلبگی اکتفای به این که باسواد بشیم، عالم بشیم یا با معنویت بشیم کافی نیست، بلکه باید روش‌ها و مهارت‌های هر کاری رو یاد بگیریم. مشخصاً در بحث تحصیل عرض کردیم که تحصیل اگر با روش‌های خاص خودش انجام بشود، ثمردهی و بازدهی کار ما افزایش پیدا می‌کنه، و اگر توجه به اون روش ها نداشته باشیم، بازدهی ما، اتلاف عمر ما زیاد میشه، بازدهی ما کاهش پیدا میکنه. و به عنوان مثال و مورد اول وارد فرایند تحصیل شدیم و از پیش مطالعه به عنوان یک عامل مؤثر صحبت کردیم. عرض کردیم که پیش مطالعه برکات زیادی داره و در پیش مطالعه ما در واقع دنبال این هستیم که یک شمای کلی از درس دستمون بیاد، سر کلاس بدون ذهنیت نباشیم، با سوال وارد کلاس بشیم و با آمادگی و دنبال این باشیم که اون مشغولاتمون پیدا بشه و معلوم بشه. این باعث میشه که استفاده ما از کلاس افزایش پیدا کنه و این باعث میشه که یادگیری ما به طور حداکثری در کلاس انجام بشه و در مطالعه در واقع مختصر موارد باقی مونده حل بشه، تثبیت بشه و مرور بشه، و مباحثه هم در واقع نقش تثبیت و مرور رو داشته باشه. این یکی از اون نکات بسیار مهم و کلیدی در فرایند تحصیل هست که اونایی که حل اهلش باشند و پیگیری کنن برکاتش رو حس میکنن. جلسه قبل عرض کردیم که دوستان اگر بحثایی که میگیم فقط بشنوند و برن، هم وقت اونا تلف میشه هم وقت ما، و قرار شد هر روز هر بحثی که گفته میشه تا هفته بعد رفقا روش تمرین کنن و برنامه‌ریزی بکنن. امیدوارم که دوستان پیگیری کرده باشن. خب ما اینجا هم جمع تعداد زیادیه و اختزاش نیست، همین که شاید مصلحت هم نباشه که یکی یکی وارد بشیم به دوستان بگیم خب چیکار کردی، چه اتفاقی افتاد و اینها، کما اینکه ما تو بعضن جمع‌های کوچکتر که یه مقداری وقت بیشتری هم داشته باشیم این جنس کارا رو میکنیم. ولی اینجا ما به همین دغدغه خوبی که دوستان دارن و با انگیزه خودشون وارد این کلاس شدن و حضور پیدا کردن بسنده میکنیم و امیدواریم که دوستان خودشون پیگیر همین موضوعات باشن. هفته پیش پیش مطالعه رو گفتیم، تمرین کردن، پیاده کردن و برکاتش رو دیدن، کما اینکه خیلی از دوستان قبل از اون هم اهل این برنامه بودن. امروز می‌خوایم یه مقداری در ارتباط با مطالعه صحبت بکنیم. در مورد مطالعه یک سری بایسته‌های ظاهری قضیه رو صحبت می‌کنیم و یک سری بایسته‌های محتوایی. مطالبی که در ارتباط با مطالعه میگم عزیزان، هم به درد مطالعات درسیتون میخوره هم مطالعات غیر درسی طبیعتا، و نکات شاید یه وقتی جلسه قبل گفتم شاید نکاتی گفته میشه خیلی نکات تر و تازه نباشه، مجموعه از نکاتی باشه که یادآوری و توجه به اونها ضرورت داره. در مطالعه عزیزان یکی از نکات کاربردی بحث آرامش در حال مطالعه است. بعضی ها عادت دارن که تو مطالعه یک حرکتی انجام بدن، راه برن. بعضی ها پاشونو پای من میبینین، بعضی ها این مدلی هم. اینا چیزای خوبی نیست. میگن آقا در حال مطالعه هر چیزی که از شما انرژی مصرف بکنه غیر از اون چه که کاملا مرتبط با مطالعه شماست، این باعث میشه که ذهن شما و بدن شما اون انرژی که داره مصرف میکنه از مطالعه شما کم بکنه. یعنی در حال راه رفتن مطالعه کردن به طور اصل اولی مطلوب نیست. حالا یکی از جا نداره، فضای آرامی نداره، میبینه فرض بفهمه تو حیات سکوت بیشتریه، میره راه میره، اون بحث دیگه است، استثناءه. یا حتی یکی از عادت کرده در حال راه رفتن و تا این عادتشو تغییر بده زمان میبره، عیبی هم نداره، فعلا اون چیزی که الان حس میکنه میفهمه اینجوری، بالاخره اینجوری بهتر میفهمه، عادت دوران تحصیل قبلشه. اما به طور کلی در حال راه رفتن، در حال تحرک، در حال چیزی خوردن، در حال آشامیدن، کلن هر چیزی که داره از ما کالری مصرف میکنه همزمان با مطالعه خوب نیست. خوبه که همه چیز در این رابطه باشه. حالا اگر مطالعه است، اگه نوشتنه، اگه تطبیق دوتا کتاب با هم دیگه است، اگه تایپ کردن و حرکت دستان ماست، هر چی که هست مرتبط با همه موضوع تحصیلی و مطالعاتی ما باشه. پس این نکته. هر فعالیت اضافی رو باید پرهیز بکنیم. نکته دیگه نور کافی است. دیدید بعضی از روایات مثلا مذمت شده در مطالعه در قبل غروب، هنگام غروب آفتاب. خب اینا خیلی احتمال بسیار زیاد میره که نکتهش همین بحث نور باشه. حالا شاید نکات دیگه هم داشته باشه توش، ولی بالاخره کم بوده نور. یه وقتایی اینجا بعضی از دوستان ممکنه احیانا به افراط و تفرید بیفتن و بگن که اسراف نشه و اینا. نه، واقعا توی مطالعه در نور خوب، نور مطلوب، حتی البته نور زیادی هم خوب نیست، میدونید دیگه، مطالعه باید یه نور خوب، نور مطلوب باشه، نوری که چشمونه بزنه. مثلا چراغ مطالعه هایی که مستقیم روی کاغذ سفید بیفته، اینا چیز خوبی نیست و چشمو خسته میکنه. کاغذ سفید، بعد فرض بفهم یه چراغ مطالعه که مستقیم رو اون روشنه و انعکاس اون نور چشم ما رو به مرور خسته میکنه، اون خوب نیست. ولی نور مطلوب، نور تو این قضیه خیلی نگران اسراف شدنش نباشید، یعنی واقعا اینجا جاش نیست. او چشم شما خیلی ارزشش بیشتره، اون اگر اسراف بشه هم ارزش ریالیش هم حساب بکنیم و هزینه های درمانش. آره، پس نور کافی، نور خوب، نشستن در مکان ثابت. به طور کلی هر کاری رو، این یک اصله، ازش صحبت میکنن تو روانشناسی به اسم اصل بازتاب شرطی ذهن. به طور کلی اینو باز تو تمرکز هم خواهیم گفت که هر کاری رو آدم در شرایط یکسان تکرار بکنه به تدریج بازدهیش در اون کار افزایش بده. ذهن آدم اینطوریه، به یک شرایط عادت میکنه، در مکان ثابت، در زمان ثابت. اینا باعث میشه که ذهن آدم عوامل حواس پرتیش کاهش پیدا کنه و تمرکزش افزایش پیدا کنه. مکان ثابت این برکات رو داره. شما الان میبینید در بعضی از مثلا دانشگاه ها برای مقاطع تکمیلی میان میز پژوهشی میدن به پژوهشگر، که حالا تو حوزه ما خیلی متداول تر هست و خیلی از مدارس این رو دارن، میزی که فرد در اختیارشه، یا اگر نباشه میتونه فرد تو کتابخونه یه جای خاصی رو انتخاب بکنه و همیشه اونجا مطالعه بکنه. این چیز خوبیه، عادت خوبیه. اگر در زمان ثابت هم باشه باز بهتر میشه. در زمان ثابت، در مکان ثابت، بعد طبیعتاً بغل دستی های شما مگر ثابت باشن و شرایط و کتابخونه و نور و محیط و عوامل حواس پرتی بالاخره کمتر میشه و این بازدهی شما رو در مطالعه افزایش میده. حالا تا مقایسه کنید با کسی که بالاخره هر دفعه در یه شرایط مطالعه میکنه، بالاخره توی سر صدا، تو سکوت، بالاخره اینا خیلی تأثیر داره. البته اینجا بعضا یه تبصره هم میزنن که آقا این که آدم خیلی لوس بشه تو مطالعه و عادت بده خودشو فقط در سکوت کامل، فقط در بقول بنده خدا تا بالشت مخصوصش نباشه خوابش نمیبره، اونم خوب نیست. صحبت ما به این معنا نیست که آدم وابسته به شرایط بشه، اما در شرایطی که شرایط مهیاه برای آدم، در مکان ثابت، زمان ثابت، شرایط ثابت، کیفیت کار رو میبره بالا، ولی وابسته به اون شرایط شدن طبیعتا خوب نیست. نکته دیگه که خیلی مهمه، گاهی بیتوجهی میکنیم ماها، درست نشستنه. اینا رو باید حالا پزشکا بیان بگن، ولی واقعش اینه که از اون چیزاییست که خیلی ما دیدیم طلبه ها دوچار مشکل شدن. کمردرد تو طلبه ها، خصوصا طلبه های درس خون، شایع، و اینو باید یه فکری براش کرد. بد نشستن از اون مشکلاتیه که معمولا داریم. بعد میدونید فقط هم به کمردرد نیست، بعضا بیماری گوارشی هم میاره بد نشستن. یعنی حالت بد نشستن و قوز نشستن مشکلات گوارشی هم ایجاد میکنه و حالا چیزایی دیگه. چجوری باید بشینیم؟ یکی از عزیزان بیاد ما همینجا تسکیزی اجرا بکنیم، زحمت شما اگه ممکنه عباتون رو برداریم. فرض بکنید اینجا میز تحصیل ایشون هست و فرض برای اینکه جهت شما ببینید، فرض کنید میزم اینجاست. خب نکته ای که داره اولا این که کمر ساخت، پشت ساخت. صندلی اگر صندلی هست که پای فرد آویزونه، بعضا دیدید وقتی میشین رو صندلی، چون صندلی بلنده برای شما، مجبورید پاتون اینجوری بذارید، پا نمیرسه به زمین، این حالت خوب نیست. این زیر پاییایی که دیدین توی بعضی جا هست، اینا چیز تشریفاتی نیست، اینا چیز خوبیه. شاید دیده باشید بابا معظم رهبری هم گاهی براشون از اون زیر پایی ها میذارن، چون پا وقتی آویزون باشه انرژی که از کمر میکشه، وزن پا میاد روی کمر و کمر آسیب میبینه. پس پا باید در حالتی قرار بگیره، نه زیادی بالا. الان برای ایشون ظاهرا خوبه، یعنی پای ایشون حالت 90 درجه است، پا باید به همین صورت باشه، نه اینکه فاصله شما تا زمین کوتاه باشه که مجبور بشین پاتون رو درازتر کنید تا درست قرار بگیره رو زمین، نه بلند باشه که مجبور باشید پاتون رو دراز کنید و اون پا رو رو اون پا بذارید تا برسه به زمین. هر دوتاش خوب نیست. پا به صورت 90 درجه، کمر به صورت 90 درجه. نکته دیگه دسته، که دست هم مهمه که نه اینجوری باشه، خصوصا ما وقتایی که می نویسیم رفقا دست رو میاریم جلو، مثلا این میز فاصله با میز زیاده یا فاصله میز با ما تنظیم نیست. بهترین حالت اینه که دست به این صورت باشه، یعنی الان باید شرایط میز ایشون یه چیزی، البته تقریبا خوبه این میز برای ایشون، که الان دستشون اگر مداد خودکاری باشه تقریبا همین حالت 45 همین 90 درجه توی دستشون هم رعایت میشه. یکی از جاهایی که این مشکل پیش میاد وقتی که شما میخواید تایپ بکنید تو لپتاپ، دستتون رو دراز میکنی، لپتاپ هم در شرایط خوبی نیست، مثلا بالای پایینه، این فاصله و ارتفاع میزم پس مهم. دیگه حالت سر، حالت سر هم باید حتی المقدور صاف باشه. اگر عادت کردیم که اینجوری مطالعه میکنیم باز خوب نیست. حالت سر هم همینجور مستقیم به سمت جلو باید باشه. اگر با لپتاپ کار میکنیم رفقا، معمولا کار زیاد با لپتاپ این مشکل رو داره که خستگی میاره. خیلی خوبه که یه چیزی زیر لپتاپ بذاریم، لپتاپ رو اینجا قرار بدیم. من همینجا توضیح بدم براتون، به من نگاه کنیم. آه متشکرم. لپتاپ وقتی پایینه، شما برای تایپ کردن باید گردن اینجوری بگیرید، این مداوم پایین نگاه کردن رو گردن فشار میاره، ستون مهره ها رو هم کج میکنه. این لپتاپ خوب روی یه چیزی بذارید در این صورت که چشم شما مستقیم باشه. وقت لازمه که یک موس و کیبورد هم داشته باشید که برای کسی که مداوم پای لپتاپ باشه. شاید الان براتون مسئله نباشه، ولی یک کسی که بعد مثلا برای آقای محمدپور این لازمه. اگر با سیستم کار می‌کنم خب مانیتور بالاست، خوبه. یه موس و کیبورد هم پایینه برای کسی که زیاد پای سیستم میشینه و مداوم داره کار میکنه. برای یه پژوهشگری که داره پایان نامه مینویسه یا بالاخره وقت زیادی پای سیستم میگذرونه. این که دوستان میگن خب حالا ما جابجا میشیم بین کلاس، مباحثه، فضای مختلف و این خود حالتمون تغییر میکنه، این چیز خوبیه. مداوم نشستن پای سیستم این آسیبا رو داره. پس نکنید دست 45 درجه. الان برای بنده این میز یه خورده بالاست، یعنی دستامو نمیتونم 45 نگه دارم این نسبت به این صندلی ها. خب اگر صندلی از این صندلی ها باشه که هم تنظیم ارتفاع بشه، خب یه مقداری گرون هست، ولی من خودم یه زمانی به شدت کمر درد داشتم و حالا کمرم نه، این پشت دقیقا همین نقطه‌ای که محل خوب نشستن و بد نشستن یا به تعبیر قوز نشستنه و شرایطی بود که دیدم قابل تحمل نیست برام. یعنی مثلا من سمت غروب ساعت 7 و 8 شب دیگه نمیتونستم صاف بشینم، گاهی مجبور بودم دراز بکشم. مثلا یه حالت پیش میاد سر سفره مینشستم ولی بعد سفره سری باید دراز میشتم دیگه، این کمر رو نمیتونستم صاف نگه دارم برای شام مثلا، و دیدم فایده نداره. یه وام گرفتم، یه دونه صندلی استاندارد خریدم. در یه شرایطی بود که مدت زیادی پای سیستم نشستم، یه وام گرفتم یه صندلی گرفتم و واقعا درست شد مشکلم. بعد یک ماه مثلا کاملا حل شد، چون او حالته. البته صندلی خوبی خریدم، در زمان خودش صندلی گرونی خریدم و این مشکل حل شد. واقعا خب اثر داره بد نشستن و درست نشستن، این حالته. ببینید یکی از چیزایی که به شدت مضره این صندلیای پای سیستمیه که پشتش اینجوری بازی میکنه. صندلیایی که پشت شما رو نگه نمیداره مفت نمیارزه. چرا؟ چون شما همش دارید خودتون وزنتون رو تحمل میکنی. این صندلی قابل اعتماد نیست که بهش تکیه بدین، تکیه بدین کلی میره عقب. اینا فقط برای پول دروردن شرکت سازنده به درد میخوره، مفت نمیارزه اون صندلی ها، مگر صندلی هایی که با پایین یا چند حالت هست که ثابت میشه یا با پایینش با هم حرکت میکنه. دیدید دیگه، صندلی هایی که با این زیرش با هم حرکت میکنه، اون حالتی که وزن شما رو تحمل میکنه و ثابت میشه. خلاصه این که این حالت کمر و وزن شما که درست تقسیم بشه به این صورت 90 درجه باشه، پای شما و کمر شما، گردن شما، چشم و نگاه شما، بسیار مؤثره توی برنامه در واقع ثمرده شما انشالله در آینده، چون قرار سالها از این بدن کار بکشین، قرار سالها از این جسم و از این مرکب برای اون روح بلند و کارهای بزرگی که میخواین انجام بدین استفاده کنین. پس باید ازش درست استفاده کنین. این چند دقیقهی که حالا نکات ایمنی خدمتتون عرض کردیم ما رو ببخشید، ولی اینا نکات بسیار مهمیه. به تجربه موارد متعدد مشکلش رو دیدم. گاهی مقداری مثلا یه چیزای هزینه های مختصر داره، ولی اون هزینه برای اون سلامتی لازمه. به عنوان مثال عرض میکنم، گفتم سعی کنید اینجوری حالت گردنتون نباشه. به چیزای هست به اسم کتابیار، 60-70 هزار تومنه، ولی کتاب رو برای شما بالا نگه میداره. ممکنه تو کتابخونه‌تون هم داشته باشید، مثلا به صورت عمومی نمیدونم. نه اصلا اون نیست، شرایطش هم نیست که الان بخرید. چند تا کتاب پشت کتابتون میذارید و کتابتون رو به صورت کج نگه میدارید، اون کتابی که میخواید مداوم بخونید. این دفتری هم که میخواید بنویسید یا یادداشت برداری کنید پایین نگه میدارید. این خود این چیز مؤثری، یعنی این حالتی که گردن شما مدام پایین نباشه. ممکنه یه هزینه کوچولو هم بکنید یا به شکل ساده خودتون درست بکنید، نمیدونم، ولی اینا مؤثره توی دراز مدت. بله آره. یه نرم افزاری هست اگه اشتباه نکنم به نام نارسیس، تو لپتاپ نصب میشه، من قبلا نصب کردم الان ندارمش. او کارش همینه، به شما حرکت‌های ارزشی اصلاحی میده، مثلا تنظیم هم داره، هر 15 دقیقه هر 20 دقیقه خودش پیام میاد بالا میگه پاشو پاشو آقا جان، دستتو اینجوری بکش، مثلا با چند دقیقه یک بار میگه کردنتون اینجوری کن، چیز خوبیه برای یادآوری. ولی نکته درستیه، مداوم، آقا کلا یکی از چیزا همینه، مداوم نباید یه حالت داشته باشید. تو کلاس هم اگر صندلی نیست، اصلا بعضی کلاس ها خب صندلی ممکنه نباشه، مثل همین الان که شما اینجا حضور دارید، اینکه مداوم به صورت دوزانو بشینید یا مداوم گردنو کج کنید و قوز بشینید، این بده، یه حالتتون رو عوض کنید، این پا به اون پا بشید. اینکه مداوم توی حالت نامناسبی از جهت فعالیت بدنی باشید خیلی آسیب داره. و اون تمرین ها و حرکات نرمشی و اینا هم خب ضرورتیه. این نکته آخر رو هم در این بخش بگم، بحث فاصله چشم تا کتاب. معمولا میگن فاصله مطلوب حدود 30 سانت. اگر احیانا حالتی هستید که عادت دارید چشمتون رو نزدیک کنید به کتاب، یا این حالت رو در یکی از دوستان دیدید، این حتما نیاز به مراجعه به چشم پزشک داره. اگر زیاد عادت دارید به کتاب نزدیک میشین، این نشون دهنده یه اشکالیه تو سیستم چشم شما. حالت مطلوب اینه که نباید خیلی دور کنید. دیدید بعضی وقتا پیرمردا نزدیک نمیبینن، دور میبینن کتاب و نوشته رو، دور میکنن. اینا حالتای اشکالاتیه که تو چشم پیش میاد. حالت مطلوب میگن حدود 30 سانته و این فاصله مثلا حالا یکم کمتر یکم بیشتر حالت خوبیه، نه خیلی دور نه خیلی نزدیک. اما نکاتی از بحثای محتوایی عرض میکنیم که باز هم در مطالعات درسی به کارمون میاد، هم مطالعات غیر درسی. تو مطالعه حتما نیاز به هدف گذاری داریم. قطعا ما در مطالعات، خصوصا ما طلبه ها که وقتمون محدوده، نمیتونیم خیلی ذوقی عمل کنیم، خیلی ذوقی. البته ذوق تو مطالعه لازمه، آدم با شوق و اشتیاق باید مطالعه کنه، اما نمیشه بی حساب هم عمل کرد. برای همین مشورت توی مطالعه هم خیلی خوبه، چه کتاب خوبه، کتاب باحاله، کتاب دلچسبه، اونو پیدا بکنیم و اونو وقت بذاریم براش. بالاخره ما بین کارهای خوب فراوان باید انتخاب بکنیم، تازه تو کتابهای خوب. باز تو غیر خوبها که دیگه وقت فراوانی بذاریم روی کتابی که بعد بفهمیم اصلا به درد ما، سطح ما، سطح درسیمون، سطح فکریمون نمیخورده. خب اینا حتما نیاز به هدف گذاری داره، نیاز به اولویت بندی داره، حتما نیاز داره که نسبت به کتابهایی که قرار بخونیم، که یک لیست بلند بالاست و نیازهای فراوانی ما داریم برای مطالعاتمون، حتما نیاز به اولویت بندی داریم. الان امروز در این سطح تحصیلی، در این سطح فکری من چی باید بخونم؟ این که اولویت بندی نداشته باشم، همه چیز خار و همه چیز خام خام بدون پخته شدن، بدون اینکه وقتش برسه، اینا بعد مشکلات فکری ایجاد میکنه و احیانا دلزدگی ایجاد میکنه برای انسان. پس این رعایت مشورت برای مطالعه رو تو این دوتا موضوع، هم هدف گذاری و هم اولویت بندی، ضروریه. اما نکته سوم رعایت تنوع شوق. این هم مهمه که آقا ما کتاب خون بشیم، مهم اینه که اهل مطالعه بشیم، با شوق و اشتیاق بریم سراغ مطالعه. لذا خیلی هم آنکاد شده عمل کردن، نه الان تا من کتاب شعب تحریر رو قراره بخونم، تا کتاب شعب تحریر نخونم چه وقتی دارم برم مثلا کتاب رمان بخونم؟ آخه تا شما اون کتاب رمان رو نخونی اصلا عشق مطالعه برد ایجاد نمیشه که بعد سر وقتش کتاب شعب تحریر رو هم بخونی. رعایت تنوع و شوق هم ضروریه. بعضی از رمان‌های خیلی خوب که خودش نکات فراوان داره، اصلا حال هوای آدم رو عوض میکنه، مثلا به عنوان نمونه کتاب نخل و نارنجی که آقای یامین‌پور نوشته، خب واقعا حیف طلبه‌ای باشه که نخل و نارنج نخونده باشه. کتاب نا که شرح حال شهید صدر هست، حیف طلبه‌ای باشه که نخونده باشه. حالا اینا اسمش کتاب تحلیلی علمی نیست، من در اساس اولویت بندی به اینها وقت ندارم وقت بگذارم. نه، واقعا این رعایت تنوع و شوق بسیار مهمه در مطالعه، و مهم اینه که ما اهل مطالعه بشیم. یه عزیزی میگفت که ما زمانی که وقت کتاب داستان خوندن بود کتاب داستان نخوندیم، گفتن باید شهید مطهری بخونی، وقت شهید مطهری خوندنمون شده، حالا اهل کتاب خوندن نیستیم اصلا. اینم آسیبه. لذا رعایت شوق و رعایت اشتیاق مهمه. من پیشنهادم به دوستان اینه که مطالعات به اصطلاح از روی میل و شوق که اونا قطعا بهره‌های مفیدی برای آدم داره رو به طور مداوم همیشه داشته باشید و هیچ وقت رهاش نکنید. این مثل روغن لای چرخدنده هاست. یکی دوستان مثالی که زدم اینا میشه روغن لای چرخدنده. اینا رو ول نکنید. اون کتابی که شوقشو دارید ول نکنید. به خاطر ضرورت‌های مطالعاتی طلبگی، اون مطالعات که از رو شوق و اشتیاق رو کنار نگذارید. این اشتباه است. عرض میکنم اصلا حاصلش اینه که به اینم اشتیاق پیدا نمیکنید. این نسبتش مثل اون، حالا شاید به این نسبتی، مثل لذتهای حلالیه که گفتن با اون لذتهای حلال قوت پیدا میکنید برای اون بخشهای دیگه. تو اون روایت از امام کاظم علیه السلام هست که اوقات زندگیتون رو به چهار بخش تقسیم کنید: عبادت، معیشت، معاشرت و لذتهای حلال. بعد فرمود با این لذتهای حلال قوت پیدا میکنید برای بخش های دیگه. اگه اون لذت حلال رهاش کنید اصلا خشک میشید، روح نداره زندگیتون، حال عبادت دیگه ندارید، اشتیاق ندارید. نه، لذت های حلال داشته باشید، ولش نکنید. به نظرم مطالعات غیر درسی شوق انگیز حتما لازمه که ما طلبه ها در کنار برنامه هم داشته باشیم. ما طلبه ها باید کتاب های روز، کتاب های با حال، کتاب جذاب که در عرصه فرهنگی هم سر و صدایی به پا میکنه، اینا رو خونده باشیم، بخونیم، ارتباط بگیریم، بیگانه نباشیم از فضای روز فعالیت های فرهنگی. خب نکته دیگه، خب قطعا عنایت دارید، مطالعه باید با تدریج باشه و با رعایت سطوح باشه. این که شیخ بهایی گفت الا یا ایها طلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی، نکتهش اینه که آقا در هر زمانی به متن درس توجه کن. اگر قرار سراغ مطالعات تکمیلی هم بری، باز با حساب کتاب، با مشورت. اینکه شما در مرحله اول مثلا خواندن علم نحو یه دفعه برداری کتابهای تفصیلی علم نحو رو بخوانی، شاید نتایج عکس داشته باشه، درست نفهمی، بعد زده بشی، بدت بیاد. حتی اگر شوق هم داری، شوق به اندازه، با مشورت، با مشورت. اینا مشورت ها خیلی موثر. پرهیز از کمالگرایی، کسی که مقدمات مباحث کلامی، اعتقادی، عقلی را نخونده، یه دفعه عشق مطالعات فلسفی پیدا بکنه و بی مشورت گام برداره، خب قطعا دچار آسیب میشه. نکته دیگه در بحث مطالعه، سخت ندیدن مطالعه است، نترسیدن از حجم مطالعه است. این رو البته محضر شما عزیزان و بزرگوارانی که بالاخره سن و سالی ازتون گذشته و اهل مطالعه این، بسارت میکنم، چون این بحث رو آماده کرده بودم و بالاخره برای دوستان دیگه هم در سنین مختلف ارائه کردم، این نکته رو هم خدمت شما عرض میکنم. گاهی وقتا ترس از حجم مطالعه اصلا باعث شد آدم منصرف بشه از مطالعه. مثلا یکی دوست داره تو موضوع مهدویت مطالعه کنه، بعد میره از عزیزی و استادی یک لیستی از کتاب‌های مرتبط با حوزه مهدویت رو میگیره، نگاه میکنه ببینه اینا سرجم شد 5000 صفحه، بعد خب هیچ وقت اصلا رغبت پیدا نمیکنه بره شروع کنه. خب این کتاب، اون کتاب، یک کتابش 300 صفحه، یک کتاب 500 صفحه، 800 صفحه، من این همه حجم درسی خودم هست، کی بخونم؟ غافل از این که خیلی از این کتاب ها مباحث متداخل با هم داره. خیلی از این کتابا اصلا قرار نیست اول تا آخرش رو شما بخونید، اون فصل مورد نیازش رو میخونید، خیلی از این کتابا با یک مرور گذرا مطالبش رو به دست میارید. همه کتابا مثل کتاب شهید مطهری کتاب خوندنی تحلیلی نیست، همه کتابا مثل کتاب درسی نیاز به درس گرفتن نداره. لذا گاهی وقتا یک کتاب رو شما با یه نگاه، یه ورق زدن در حد نیم ساعت یک ساعت، سر و ته بحث دستتون میاد، مزاق نویسنده دستتون میاد، میزان نیازی که این کتاب دارید دستتون میاد و میذارید کنار. این عرض من غیر از اینه که کتابا رو نیمه کاره و رها و بالاخره نجویده و نجویده رها بکنید، نه، گاهی اصلا این کتاب بیشتر از این وقت نمیخواد شما روش بذارید. نگاه هم کنید این بحث این فصل به کارتون نمیاد، این بحث این درس توضیح اضافات و توضیح واضحات و تکمیل عبارت پردازی و اینا، سریع از اینها رد میشین. لذا از حجم مطالعه نترسید. خیلی وقتا این خودش باعث میشه که از آدم سراغش نره. خیلی وقتا خیلی از کتابهایی هم که حالا حجیمه به خاطر شوق و اشتیاقی که در آدم ایجاد میکنه، آدم سریع باش ارتباط میگیره و میخونه و خلاصه ترس رو باید گذاشت کنار. اذا هبت امرن فقع فیه، از چیزی که میترسی خودتو بنداز داخلش، البته با رعایت همون هدف گذاری و اولویت بندی یا همه اون نکاتی که با حساب و کتاب، ولی از بعد از حساب و کتاب ترس و خلاصه کنار گذاشتن رو باید ازش پرهیز بکنیم. نکته دیگه در بحث مطالعه، مطالعه بدون پیش داوری است. این رو یکی از آسیب هایی است که بالاخره در حوزه مطالعه خیلی وقتا ما مطالعه میکنیم که نقد کنیم فقط، در حالی که در مقام مطالعه باید بخونیم تا ببینیم اون چی میگه، درست حرفش اول بفهمیم، حرفش اول درست متوجه بشویم، بعد نقد. شاید اصلا اون رو نمیخواد بگه. یکی از روش های خوب علما در بحث های فقهی اصولی و بحث های عقلی این هست که نظر مقابل رو اول تحریر میکنن کاملا، تقریر میکنن کاملا، بیانش میکنن، تبیینش میکنن، انگار دارن اون رو درس میدن، بعد که کامل گفتن بعد نقد و بررسی میکنن. گاهی حتی اهل تحقیق میگن که این مطلبی که به صورت نقل آمده رو ما بریم از کتاب اصلی بخونیم ببینیم آیا اون قبلش بعدش توضیحی تکمیلی چیزی نداره که مطلبش باورپذیرتر بشه، واقعا اینجوری گفته. چون گاهی بعضی نقل قولا رو آدم میبینه میگه خیلی بعید میدونم از یک آدم عاقل اینجوری حرف زده باشه، بذار ببینیم واقعا همینو گفته بنده خدا. پس خیلی وقتا مطالعه با این نگاه محققانه باید بدون پیش داوری باشه و بعد حالا تحلیل و بررسی و نقد، همه چیز سر جای خودش. و پرهیز از سرسپردگی در نقطه مقابل پیش داوری اینه که آقا بگه ما فقط آثار فلانی را میخوانیم، ما پیرو مبنای فکری فلانی هستیم، ما در مدرسه فکری فلانی تنفس میکنیم، این هم آسیبیه. این آسیب برای اینکه یک کد بهتون بدم، شما میبینید عمده یه کسانی که در مثلا فلان شهر زندگی میکنن طرفدار فلان مکتب فکری هستن، عمده افرادی که در فلان شهر زندگی میکنن پیرو فلان مکتب فکری هستن. هم تو بحثای مثلا فرض همه دعوای تفکیک و فلسفه، اینا نشون میده که بالاخره استاد دیدن و استاد پسندیدن و خوششون اومده. البته بعضی هم ممکنه باشن که نه، اول فکرها رو سنجیدن بعد شاگرد شدن. نمیخوایم باز به افراد انگ بچسبونیم که هر کی طرفدار فلان نظریه اول عاشق اون استاده شده بعد فکرش رو پذیرفته، نه، ولی بالاخره با وسعت جغرافیایی نمیتونه مبانی فکری گسترش پیدا کنه دیگه. این یک جورایی نشانه اینه که یه نحوه سرسپردگی و یه نحوه شاگردی وجود داشته. خلاصه این خیلی هم دشواره، به گفتن آسونه، ولی این حالت که آدم بالاخره در مقام تحقیق و بررسی مطیع آراء افراد نباشه، خصوصا تو سطح‌های بالاتر، یعنی تو سطحی که آدم میخواد دیگه برسه به مرحله تحلیل، تو سطوح اولیه شاید با راهنمایی راهنماها، مثلا با این اشارت مقام معظم رهبری که آقا آثار شهید مطهری یا امام که آثار شهید مطهری بدون استثنا سودمنده، ما میگیم ما شهید مطهری قبول داریم، فعلا علی المبنا شهید مطهری رو میخونیم، امام آقا رو میخونیم. ولی این که در انتخاب‌های بعدیمون فلان مبنای فکری رو پذیرفتیم و فقط او رو بخونیم دیگه، و دیگه آراء دیگران، نقدها، بررسی‌هاش رو نشنویم و بالاخره دچار یک جانب نگری باشیم. خیلی خب، این دو صفحه در واقع دو تا محور از بحث مطالعه بود، از یک زاویه، زاویه مباحث ظاهری مطالعه رو عرض کردیم و از یک زاویه مباحث محتوایی مطالعه. برای امروز فکر میکنم کافی باشه. اگر دوستی عزیزی مطلبی، نکته‌ای دارن در تکمیل، در نقد، در بررسی، سوال، ابهام بفرمایند، و الا انشالله جلسه بعد میریم سراغ مباحثه و از یک مباحثه مطلوب صحبت میکنیم. یک خواهش که از دوستان دارم قبل از اینکه وارد جلسه بعد بشیم که میخواییم در مورد مباحثه صحبت کنیم، چون خیلی مهمه برامون، یک تأمل بکنن که تو فرآیند مباحثه دارن چه کار انجام میدن. یعنی یک مباحثه مطلوب چند تا کار توش انجام داره میشه، قبل و بعدش، هر گامی که تو مباحثه داره طی میشه، از خوندن مطلب و از ارائه مطلب و اینا. و میخواییم انشاءالله جلسه بعد یک بار بازبینی بکنیم و احیانا تکمیل بکنیم اون فرایندی که شما دارید در مباحثه ها انجام میدید، و انشاءالله تو این قضیه باز یه تأملی داشته باشیم. یاد داشته برای خلاصه برداری بعد عرض میکنم، یک اسلاید جداگانه عرض میکنم انشاءالله. در ارتباط با تندخانی و امثال اینا من ورود نمیکنم، چون خودش یه دوره میخواد. یعنی تندخانی یک مهارت مستقل حساب میشه، لذا ورود نمیکنیم بهش. ولی فعلا ما در همین حدی که میخوایم اون فرایند یادگیری رو عرض بکنیم به اینا اکتفا کردیم، تکمیلش میکنیم تو بحث یادداشت برداری، خلاصه نویسی، تمرکز، چون تو تمرکز هم تمرکز مطالعه رو انشالله عرض خواهیم کرد. صلوات خط بفرمایید. آه. آه.